رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در شماره نوبتی مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم. هفته ای که گذشت در مسکو میان ملتگرایان تندرو روسیه و مسلمانان تندرو جمهوری های قوقاز این کشور زد و خورد ها رخ داد. آیا تاجیکان در این بی‌نظمی های مسکو شرکت داشتند و تحلیلگران در این باره چی میگویند؟ دانشجویان تاجیک از دانشگاه های اسلامی خارجی برگشتند، سرنوشت بعدی آنها چی خواهد شد؟ و در نیویورک کتاب آموزش زبان یهودیان بخاری به چاپ می رسد، تفاوت آن با زبان تاجیکی در چیست؟ مصاحبه با مؤلف کتاب. ولی قبل از همه این مطالب توجهتان را به چند خبر از همکارم ساجده میرزا جلب می کنم.
هجدهم دکبر روز جهانی مهاجرت برگزار شد. با این مناسبت در قسمت‌های مختلف سیاره کنفرانس‌های علمی و آموزشی تشکیل شدند. امسال چنین کنفرانسی در تاجیکستان در شهر خوجند برگزار شد. 20 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه هجدهم دکبر را روز جهانی مهاجرت اعلان کرد. حالا در سراسر جهان بیش از 215 میلیون نفر مهاجر به سر می‌برد. آنها منظم به خانواده‌هایشان پول می‌فرستند و تامین کنند دای اصلی روزگار به شمار می روند. بنا به حساب تقریبی بانک جهانی انتظار می رود تا پایان سال جاری مبلغ فرستاده مهاجران کاری به خانواده هایشان در وطن به 325 میلیارد برابر شود. حالا از تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر مهاجران در بیرون از وطن و اصلا در روسیه قرار دارند. تخمین زده می شود که مبلغ های ارسالی آنها تا پایان همین سال از 2 میلیارد بیشتر شود. تا ماه سپتامبر آنها به تاجیکستان تقریبا 1 میلیارد و 800 میلیون دلار فرستادند. در شهر مسکو و اطراف آن با اتهام عضویت در سازمان غیرقانونی حزب تحریر 20 نفر شهروندان تاجیکستان بازداشت شدند. بنا به خبر مطبوعات روسیه دو نفری آنها با نامهای اکمل غفوروف و علیشر اوتاجانزاده رهبری گروه حزب تحریر بودند و از آنها بمب‌های قوی به دست آمده است. آنها انفجار راه آهن را به نقشه گرفته بودند. عملیات بازداشت آنها در دو مرحله انجام گرفته است. 10 نفری آنها 20 اکتبر و بقیه 7 اکتبر بازداشت شدند. سویتلانا گانوشکینا حقوق بشر به مطبوعات گفته است بازداشت شهروندان تاجیکستان با نقض خشین قانون و دلیل‌های دروغین انجام گرفته است. روز پنجشنبه پلیس مسکو بیش از 1000 نفر را در شهر بازداشت کرد تا بعد از کشتار یک مخلص فوتبال از بی‌نظمی‌های قومی پیشگیری کند. بنا به گزارش‌ها روز پنجشنبه در ایستگاه راه آهن کیو میان تندروهای ملتگرا جنگ‌های خیابانی به نقشه گرفته شده بود. در این ایستگاه میان تاجران قفقازی و جوانان ملتگرای روس زد و خورد شروع شد و پلیس هنگام بازداشت از آنها چند میل تفنگ بادی یا پنئوماتیکا، کارد و چوب دست و سایر وسایل جنگی مصادره کرد. بازرسان روسیه 3 نورس را که یکی از آنها 14 ساله است بازداشت کردند. آنها در کشتار یک شهروند قرقیزستان در 12 دکبر متهم دانسته می شوند. با این شهروند قرقیزستان چند کار زده بودند. یک روز پیش از کشتار یک مخلص فوتبال بی‌نظمی های قومی در مسکو شروع شد. ولادیمیر میرکین سخنگوی پلیس مسکو به مطبوعات گفت نورس 14 ساله بازداشت شده قاتل احتمالی شهروند قرقیزستان دانسته می شود. سفارتخانه تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در مسکو از شهروندان خود درخواست کردند که به تحریکات کشانده نشوند و در گردی همایه های بدون اجازه در مسکو شرکت نجویند. دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید بعد از آنکه در مطبوعات خبرها درباره بی‌نظمی ها در مسکو به تب رسید، نمایندگان جمعیت های تاجیک مقیم مسکو به سفارت دعوت شدند و از آنها خواستند که برای پیشگیری از شرکت شهروندان تاجیکستان کمک کنند. و در شهر بیشکک در درمانگاه یا پلیکلینیکای به نام اخون بابایف رفشان یولدوشف دانشمند طبی تاجیک رساله دکتری خود را حمایت کرد. در این باره خبرگزاری خبر اطلاع داده است. سفارت تاجیکستان در قرقیزستان گفته است موضوع رساله دکتری یولدوشف راه‌های معالجه و پیشگیری از سرطان معده بود است و سومین دانشمند طبی تاجیکستان است که در دوام سال جاری در قرقیزستان رساله دکتری حمایت می‌کند. در مراسم حمایت رساله سرطان شناسان مشهور قرقیزستان و روسیه شرکت داشتند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را با گزارش و مصاحبه ها ادامه می دهیم. هفته ای که گذشت بی نظمی های قومی در مسکو در سرخط خبرهای روسیه قرار گرفت، کشوری که در آن حدود 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در مهاجرت کاری قرار دارند. ما درباره این بی نظمی های قومی در بخش خبرها معلومات پیشکش کردیم، ولی اکنون در این قسمت برنامه می خواهیم آنان را به صحبت بکشیم که با این رویدادها نزدیک بودند و آن را مشاهده می کردند. این نکته نیز مهم بود که بلا فاصله بعد از مراجعتنامه سفارت تاجیکستان در مسکو و تاجیکان مقیم مسکو، انجمن سازمانهای جمعیتی تاجیکستان نیز چنین مراجعتنامه پخش کرد. جمعیتهای سمندر و اتموس از جمله آنها بودند. گذشته از این دو سازمان جمعیتی در روزهای گردی همایی تندروهای ملتگرای روس و ملتگرایان قوقاز که از آنها اکنون مسلمانان تندرو روسیه نام برده می شود، نمایندگان خود را به محلات تجمع تندروها فرستادند تا از شرکت تاجیکان در این مخالفت ها پیشگیری کنند. از کریم جان یارف، رئیس جمعیت اتموس، یکی از مؤلفان مراجعت نامه در مسکو، پرسیدم که این رویارویی های قومی را چی طرز ارزیابی می کند؟
پس از همه گفتنی هستم که این کروهی که در اینجا بودن، این کروهی درونه دولتی روسیه، چون که مهاجرانی که از دیگر دولت های اومدگان برای مهنت، اینها با این کار باید کار نداشتن. پیش از همه اونها کارکنی اومدگان، نه برای با این خیل اغواهای یا خیل گروه های خوردی که اونها برای منفیت های خود استفاده میبرن. برای ما گفتیم که گرژنین تاجیکستان با این کار کوش نشوند، چون که این خوبی ندارد، این با منفیت ما نیست. ما باید با هیجان نیاییم و با این چیزهای سیاسی داخل نشویم، چون که این ممکن است از طرف شخصان اداره کرده شوند.
مثلا در پس همین کارها یا که اونی که شما گفتید از طرف کسی اداره شود، چی کسان ایستادند یا چی نیروهای ایستادند؟
من آنی گفته نمیتونم کدام نیروها. معلوم است که این یکی از بازی های سیاسی است و گفته که اینها این را شهر میدین که به طور ملتگرایی، این یکان خیل ملتگرایی نبود. وقتی که وای نفر را کشتن، در بری او ملتش ارمیان بود، لیکن بعضی سامانی و سرسمس انفرماتی همین خبر را دیگر خیل تار دادن و بین ملت ها نزا انداختن، چون که در بری وای ارمانی بود. یکی از سببهای اون که این قدر کلان شد، من حساب میکنم که از اون که وای یکی از سروران فن کلوب اسپارتاک بود، برای همین. اگر که او یک
شخصی کشته شده را شما در نظر دارید؟
من شخصی کشته شده را در نظر دارم. اگر اون که یک شخصی،
بله، ملتش چی بود؟ ببخشید، ملتش چی بود؟
ملتی وای روس بود، نیکی در بین وای شریکی وای ارمنی بود. برای این وقتی که میگویند که از روی ملت اون رو کشتن، در اینجا خطایی میشه، چون که با گفته گن پروکراتور حتی تصدیق کردن که آنها یک تا ماشین رو برای راه کیرو کرده تاکسی کرده رفتن، بین خود تقسیم کرده نتوانیستن. این است که من میرم و یکی من میرم، در این بحث اونها جنگ شد، نه از روی ملت گرایی.
مصاحبه ما را با کریم جان یاروف، رئیس جمعیت اتموس در مسکو میشنیدید. با وجود این که در مطبوعات روسیه در این ناآرامی های قومی بیشتر از مهاجران کاری کشورهای خارجی به عنوان شرکت کننده نام میبرند، ولی تحلیلگران تاجیک مقیم مسکو با این فرضیه ها چندان راضی نیستند. عبدالله ستاری، تحلیلگر تاجیک در امور مهاجرت، در این باره چنین عقیده دارد.
با افسوس باید قید کرد که از روز اول فاجعه که شد، یکی از مخلصان فوتبال کماند اسپارتاک را کشتند. از همون روز فرق کرده، بعضی کارشناسان، بعضی سیاستمداران و کارمندان جمعیتی کوشش کردند که مهاجران مهنتی را هم به همین جرایان وارد کنند. اگرچه این کار یگان چیز ملتگرایی هم نداشت، زیرا که دو نفری که بودن غیر سویریدوف، دیگرش ارمنی بود و این گروهی که سویریدوف را کشتن، اون ارمنی را معیوب کردن. ولی افسوس که کوشش مهاجران را به این جرایان وارد کردن از طرف هم ملت درایان روس و هم گروه های کافکازی صورت گرفت. ما در واقع با سردارهای کارهای داخلی مسکو و ولایت مسکو، سردار خدمات مهاجرت مسکو، همین چیز را تایید کردن که در این کار مهاجران مهنتی را نکشید، زیرا که در اونجا شهروندان روسیه بودن، در شهروندان روسیه همچون جمهوری قفقازی هم شهروندان روسیه هستند و مهاجران مهنتی به این کار یکان دخالت هم ندارند. ولی افسوس که چون کوشش ها هست، حتی یکی از همون گروه هایی که الکساندر بلوف میگن، یکی از گروه ملتگرایی که بر ضد مهاجران غیر قانونی بسیار تلاش ها میکند، روز پنجشنبه خودش اقرار شد که در همون سامانه های اینترنتی دعوت هایی که در نزد مرکز سودای اروپا اروپاییست که جمع شدن، همین دعوت ها از طرف ملتگراهای روس بودن که اونها نام های خود را نام های قفقازی گذاشتند، مردم را اونجا دعوت کردند.
همین گونه گردی همایی ها یا تحریکات را کیها سازمان میدهند؟
اول به همین سوال، کی منفعت دار است که رقابت و بین ملت های روسیه زیاد کند؟ به همین سوال حاضر یک جواب نیست. ولی اونهایی که اجرا کننده هستند، البته گروه های ملتگرا هم از طرف روس ها هم از طرف غیر روس ها، دو گروه های ملتگرا به هم در نقطه های گوناگون مسکو به هم اومدند، لاتکوب کردند یک دیگر را.
ببینید آقای ستاری، همین گردی همایی ها یا تحریکاتی که شما در نظر دارید در چه عمل های ظهور می یابد و چگونه این را مشاهده کردن ممکن؟ مثلا گروه های تندگرای روس یا ملتگرای روس مثلا تحت سرپرستی آنگونه که شما گفتید سازمان مبارزه با مهاجرت غیر قانونی، و از طرف دیگر مثلا مسلمانان هستند که در جمهوری های خودمختار مسلمانشین خود روسیه بسر می برند، اونها بر ضد یک دیگر جمع می شوند یا که چی طور است؟
چند نفر از جوانانی که ما داشتیم از اونها خواهش کردند که در بعض نقطه هایی که در اینترنت اخبار دادن در همون جا مشاهده کنند که آیا تاجیک ها هستند و چی. در حقیقت در اونجا گروه های ملتگرای روس و بعض گروه های از همون جمهوری خودمختار خود روسیه در نزد متروی کیفسکایا، نوکوزنیتسکایا، تریتیکوفسکایا، پاویلیتسکایا، پارک کلتوری، در همون جا از 200 تا 400 نفری گروه های زیاده جمع شدند و ما داریم در تماس بودیم. مثلا ساعت 18 بیگاه روز پنجشنبه در متروی پارک کلتورا با ما تماس گرفتند، گفتند که در اونجا گروه های دستفشانی با نمادی فاشیستی دستفشانی دارند و روسیه برای روس ها گویان دعوا دارند.
البته شعاری اونها همین است که روسیه برای روس ها.
بله، با چنین شعارها اونجا خرخشه ها کرده بودند و یک نفر را در اونجا لطفکوب هم کردن و دو ماشین یاری تجلی تیبی اونجا آمده بود. باز بعدی چند دقیقه زنگ زنگ گفتند که در نزد مسجد تاریخی که در بین متروی نوکوزنیتسکایا و پاویلیتسکایا واقع است، در اونجا گروه تا 400 نفره غیر روس ها جمع اومدن. ولی کارمندان ملیشه بسیار خوب کردن و پیشگیری کردن که اونها با هم نوایند که یک گروه دیگر ملتگره های روس از طرف مترو پاویلیتسکی گویا با همون طرف حرکت میکردن و پیشگیری شدن. این کن گروسه که در بعض جوها مثلا یک واقعیت در مترو بلخو اومده است که یک جوان 20 ساله مسکوی خود با یک تپانچه شک از کیسهش براورده است و تصادف تیرپرانی کرده است، دو نفره که خود روس ها رو در هم مقابلش بوده را زخمی کرد. شنبه روز کنین واقعه بود، چون واقعه هم روی دادن.
آیا در همین راهپیمایی ها یا گردی همایی هایی که شما از آنها نام بردید شرکت شهروندان تاجیکستان یا تاجیکان هم مشاهده شده است؟
نه، نبود.
چی باید کرد که تاجیکان، البته از نقطه نظر شما شهروندان تاجیکستان مقیم مسکو، و همین مجرای تندگرایی یا تحریکات کشانده نشوند؟
اطلاع با آنها باید اطلاع داده شود. این حتی در تاجیکستان باید سر این کار را وقتی که مجران مهنتی میبرند، رسانه‌های خبری تاجیکستان باید با آنها کار کنند و با آنها فهمانند که وقتی که آمدند در یک کشور بیگانه باید قانون های این دولت را، عرف عادت های این ملت را احترام داشته باشند. در اینجا هم البته ما باید کوشش نمید، باید همین سازمان های جمعیتی زیاده کردن با مردم کار کنند، مردم را فهمانند.
آقای ستاری، فکر نمی کنید که همین عامل هم زمینه وحدت خود تاجیکان را که تا اندازه مثلا بینشان پریشانی وجود دارد، زمینه وحدت آنها را هم فراهم بیارد و آنها با یکدیگر متحد شوند؟
کاش که همزه خیلم شود. یک مقاله روسی است، شست نیپامگلو در نیشست نیپامگلو. کاش که به همویی شود و مردم همین چیز رو درک کنند.
عبدالله ستاری، تحلیلگر تاجیک در امور مهاجرت، در باره سببها یا انگیزه ناآرامی های قومی در مسکو صحبت میکرد که در روسیه میخواهند مهاجران را نیز به این جریانات بکشند.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو مینشیند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. بازگردانی دانشجویان تاجیک از دانشگاه های کشورهای مسلمان نشین ادامه دارد. مقامات زیردخلی تاجیکستان اعلان کرده اند که تا کنون از دانشگاه های اسلامی خارجی 778 نفر به وطن بازگشته اند. آنها از مصر و پاکستان، ایران و افغانستان و عربستان سعودی برگشته اند. این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت. همکار ما کیومرث عطا در دوشنبه این مسئله را در مثال چند نفر به تحلیل گرفته است.
عبدالرشید یک ساکن جوان تاجیکستان که همراه با خانواده‌اش در قاهره زندگی و تحصیل میکند، در پی دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان برای بازپس آوردن جوانان از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی در دوراهه مانده است که آیا به کشور بازگردد یا در قاهره بماند. مثل عبدالرشید ده ها تن دیگر از جوانهای تاجیک هنوز هم در مدرسه های کشورهای اسلامی تحصیل خود را ادامه میدهند و نمیدانند که آینده تحصیلشان چی خواهد شد. اما عبدالصمد یک جوان تاجیک که در آغاز ماه سپتامبر از مصر به وطن برگشته است، حالا در سال دوم فکولته شرق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکند. وی طول 10 ماه در مصر تعلیم دینی گرفته است و تنها در پی دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان برای بازگرداندن دانشجویان از مدرسه های کشورهای اسلامی در آغاز ماه سپتامبر به دوشنبه آمده است. وی میگوید آمدنش به تاجیکستان اختیاری بود و کسی در این راه او را مجبور و صحبت نکرده است. تا کنون به گفته مقامات کمش 778 تن از دانشجویان تاجیک از مدرسه های کشورهای اسلامی از جمله ایران و افغانستان، پاکستان و مصر و عربستان سعودی به تاجیکستان آمدند. همچنین قسمی از دانش آموزان گفته می شد که به روسیه پرواز کردند. مقامات کمیته امور دینی تاجیکستان برای بازگشت دانشجویان تاجیک که به طور غیر رسمی در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی تحصیل می کنند ضرب الاجل تعیین کرده و می خواهد که تا آخرین ماه دکمبر تمامی آنها را به کشور بیارد. در صورتی که می گویند مقامات کمیته امور دین اگر دانش آموزان تا آخرین ماه دکمبر سال جاری به کشور نیایند، بعد از آغاز سال 2011 آنها مجبور خواهند شد که در همکاری با مقامات حفظ حقوق کشورهای اسلامی دانشجویان را به وطن بازگردانند. عبدالرحیم خالق رئیس کمیته دینی تاجیکستان میگوید دانشجویان بازگشته البته در کشور به دانشگاه ها وارد کرده خواهند شد.
البته ما از طرف دیگر فکر کرده شدیم که آنهایی که مثال میکنند تحصیل دوام دادن دارند در فاکولته دانشگاه ها مواجه کار کرده شدیم، البته پروسس وزیر و استرس حل خودش میآورد.
با این حال بازگشت از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی برای عده از دانش آموزان چندان سهل نبوده است. یک دانشجوی تاجیک هنگام بازگشتش از ایران در فرودگاه دوشنبه با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت که در آنجا آنها تعلیمات کامل دینی می گرفتند.
علمایی که اونجا بودن با ما خیلی هم خوب خدمت میکردن. از ما هیچ پول نمی گرفتن، خورد و خوراک خوبگاه هرچی بود از جانب خود اونها بودن.
این دانش آموز تاجیک میگوید اکنون تلاش خواهد کرد که تحصیلش را طول چند مدت در دانشگاه اسلامی تاجیکستان ادامه داده، پس از آماده کردن اسنادش دوباره به یگان کشور اسلامی انتقال یابد و به طور رسمی تحصیل کند.
بعد از اون که درست خدا خواهد کرد ما میخوام جای دیگه انتقال بیام رسمی باشه.
اکثر دانشجویانی که از کشورهای اسلامی برگشتند با احتیاط صحبت میکنند و درباره جزئیات تحصیل و زندگیشان در خارج اصلا چیزی نمیگویند. ولی ایدیبک زیایف مسئول بخش تحصیلات دینی کمیته کمیته دینی تاجیکستان میگوید آنها قبل از بازپس آوردن دانشجویان با شرایط زندگی آنها در کشورهای اسلامی آشنا شدند و حتی دیدند که بیشتر این جوانهای تاجیک نه در مدرسه ها میخوانند بلکه به کار و تجارت مشغولند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند اکثر دانش آموزان تاجیک که در مدرسه های کشورهای اسلامی قرار دارند از راه های خصوصی و غیر قانونی به این دانشگاه و مدرسه ها راه یافتند. این در حالی است که سید عمر حسینی ساکن شهر دوشنبه که برای استقبال پسر 10 سالش به فرودگاه آمده بود، ادعاهای مسئولان نهادهای دولتی تاجیکستان را در مورد غیر قانونی بودن تحصیل دانشجویان تاجیک در دانشگاه های اسلامی از جمله دانشگاه الازهر بی پایه میخواند، زیرا به گفته آقای حسینی دانشجویان تاجیک با شمول پسر وی با نامه رسمی سفارت تاجیکستان در مصر به دانشگاه این کشور رفتند. عبدالرشید ساکن جوان تاجیکستان که در قاهره زندگی و تحصیل میکند نیز میگوید که آنها در قید سفارت تاجیکستان در مصرند و سفارت از مکان بود و باش و شرایط زندگی آنها آگاه است.
در قید سفارت هستم، من دانشگاه از هر
قسمت میکنم. با این وجود اکنون یک گروهی بزرگ از ساکنان کشور که اکثریت آنها جوانانند و شاید یک و شاید تا 7 سال در کشورهای اسلامی زندگی و تحصیل میکردند دیگر باره به وطن بازگشتند. کارشناسان میگن بازگشت آنها در شرایط اقتصادی که تاجیکستان حالا دارد صف بیکاران را خواهد افزود، در حالی که به گفته این گروهی کارشناسان فعلا 68% اهالی بیکار در تاجیکستان را خود جوانان تشکیل میدهند و این بیکاری است که قسمی از آنها را الکی به کنار حزب و حرکت های ممنوع در تاجیکستان تیله داده است. مسئله که اکنون عبدالرشید قهرمان گزارش ما نیز روی آن بسیار می اندیشد و تا هنوز به نتیجه نرسیده است. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و اکنون در برنامه صدای هموطن درباره کتاب زبان یهودیان بخاری صحبت می کنیم. بله، کتاب نوی درباره زبان یهودیان بخاری. مؤلف این کتاب ایمانوئل ریباکوف در نیویورک استدلال میکند که کتابش را طرزی دیگر نامگذاری نمیکند و زبان یهودیان بخاری را مثل زبان تاجیکی و دری از لهجه های زبان فارسی میداند و میگوید چرا زبان دری میگویند، زبان تاجیکی میگویند، ولی زبان یهودیان بخاری نه. در مصاحبه با آقای ریباکوف نخست از وی پرسیدم چرا ضرورت تألیف این کتاب در نیویورک پیش آمد در صورتی که کتاب‌های فراوان آموزش زبان تاجیکی وجود دارد. یادآور می‌شویم که این کتاب به زبان انگلیسی تألیف شده است.
10 سال پیش که ما وبسایت یهودیان بخاری در اینترنت تشکیل کردیم، ما بسیار خط گرفتیم از یوش جوان. آنها التماس و التجا میکردند که ما درس زبان یهودیان بخاری می نویسیم و در اینترنت می مانیم. از همون وقت من با یاردمی پروفسور لوی مانیویچ یکوبوف که در نیویورک زندگانی میکند کتاب زبان یهودیان بخاری سر کردم.
بله، این چند سال پیش بود.
درس زبان بخاری ما 7 سال پیش تشکیل کردیم.
و گفتن ممکن است که همین درس هایی که شما در وبسایت یا در سامانه اینترنتی گذاشتید اساس و پایه همین کتاب شما را تشکیل می دهد.
بله، اول ما همین درس ها ماندیم در وبسایت، دیدیم که
بله،
چه خیلی این درس ها آدم ها نغز می فهمند یا نه. بسیار خط گرفتیم از یوش جوان که به اینا فورید. از همون وقت ما زیادتر نویستیم. اینا از ما یاد میگیرند زبان بخاری.
بله.
ما میدانیم که اگر یوش جوان در مکتب نمیخواند، برای همین کس زبان گرفتن خیلی مشکل هست.
و از صحبت شما من همین خیلی فهمیده استادم که شما وقتی که کلمه زبان استفاده میکنید میگوید که زبان یهودیان بخارا. چرا؟
زبان یهودیان بخارا به خیال من بخاری بهتر هست. از لهجه های فارسی تاجیکی کمتر فرق دارد. برای همین گفتن لازم که این زبان زبان یهودیان بخاری. چرا؟ برای که این زبان کلمه فارسی دارد، کلمه های ایوریت دارد.
بله.
کلمه های ترکی دارد. چه خیلی که یهودی ها از ایران،
بله،
از افغانستان در آسیای میانه آمدند،
بله،
از همون مملکت ها کمتر کلمه سخن گرفتند.
و آیا در وقت نوشتن کتاب از یگان سرچشمه دیگری کتاب های مثلا درباره زبان تاجیکی نوشته شده دانشمندان استفاده شده است یا کاملا مستقلانه این کتاب نوشته شده است؟
بله، من قریب 30 کتاب خواندم. میان همین ها کتاب زبان تاجیکی، کتاب زبان مادری، کتاب زبان یهودیان بخاری یافتم، دیدم، کمتر از همین ها معلومات گرفتم. لیکن بسیار صحبت میکردم کتاری آدم های پیر، آدم های که زبان یهودیان بخاری نظم دانند و از آنها فرقش گرفتم، پرسیدم.
و شما مثلا فکر نمیکنید که همین لهجه یهودیان بخاری بعد از چند سال دیگر مثلا نسل های نوی که در خود امریکا حالا به دنیا آمدند کم کم از بین رود، آیا همین گونه خطر وجود ندارد؟
بله، ما در نیویورک 4 تئاتر یهودیان بخاری داریم.
بله.
که به زبان یهودیان بخاری اجرا میکنند. کتاب ها در زبان بخاری می نویسند و چاپ می کنند. لیکن برای یوش ها همین کتاب ها خواندن مشکل هست، چون که آنها نمی دانند زبان ادبی. همین کتاب من نویستم، تیار کردم برای مکتب های یهودیان بخاری، کالج های امریکانی.
بله.
که در آنجا یوش جوان خوانند و یاد گیرند.
ببینید جناب ریباکوف، در امریکا به نظرم مکتب رسمی آموزش لهجه یهودیان بخاری وجود ندارد. شما چگونه مثلا این کتاب را پیشنهاد میکنید که آموزند؟ آیا مکتب های غیر رسمی گوییم یا مکتب های خصوصی هست که جوانان در اونجا میروند و با این لهجه آشنا میشوند، با این زبان آشنا میشوند؟
ما بسیار مکتب های یهودی داریم در امریکا، لیکن در آنجا زبان خود، زبان مادری، زبان بخاری خواندن امکانیت نبود، برای که کتاب نداشتیم، کتاب به زبان انگلیسی. اکنون امید دارم که در مکتب های یهودیان بخاری ما یک سینف و میکنیم. یک سال پیش در کوینز کالج شهری نیویورک ما سینفی تاریخی یهودیان بخاری و کردیم. ما امید داریم که در این کالج این سال در پیش آمد ما درسی زبان یهودیان بخاری سر میکنیم.
و آیا این پردمت به طور رسمی درس داده میشود یا همه خیلی یک فن ایلاوگی که با رضایت رهبریت مکتب ها جاری کرده میشود؟
مثال در کوینز کالج ما فاکولتیت جویش ستادیس داریم.
بله.
ایوریسکی فاکولتیت. در همون فاکولتیت طلبه ها هر خیل تاریخ های یهودیان یاد میگیرند، هم زبان ایوریت، ایدیش، هم زبانی روسی. ما امید داریم که زبان بخاری هم در آنجا دست داده می شود.
به نظر شما مثلا لهجه یا زبان یهودیان بخاری از زبان تاجیکانی که امروز در تاجیکستان هستند چی فرق می کند؟
زبان دری، زبان تاجیکی با هر حل لهجه ها هستند که لهجه های زبان فارسی می باشند. با فکر ما زبان یهودیان بخاری هم یکی از لهجه های زبان فارسی می باشد. همین نام بخاری یا زبان مادری. همین زبان بسیار سخن ها از زبان قدیمی یهودیان، زبان ایوریت هستند و چهلی که من گفتم فرق هست.
شنوندگان گرامی، با اظهار سپاس به ایمانوئل ریباکوف که در نیویورک برای فرزندان یهودیان بخاری کتابی به قول خودش آموزش زبان یهودیان بخاری را تألیف کرده است، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما با پایان میبرم. خدا نگهدار.
لبهایت را به جام ساغر ندیدم، دندانت را به دور گوهر ندیدم، رخسارت را به ماهی انور ندیدم، رو خالی لبت به مشک و انور ندیدم.